درست نشه، تلاش های زیادی انجام شده، زحمت هایی کشیده شده، اما اگر شما به خیلی از آثار تولید شده کودک در ایران نگاه کنید، یا وارداتی هستن، یعنی مثلا موسیقی لهستان و مجارستان و آلمان و اینا اومده یه شعر روش خوروندن به فارسی که در واقع شعر هم نیست، اون شعر خورونده شده در واقع هیچ ارتباطی با ادبیات و لحن ایران
نداره،
لحن فارسی ما هم نداشته. خب این رو بچه نمیپذیره، ولی به ناچار والدین مجبورن بچه هاشونو تو این کلاس ها با یه مقدار با ایجاد نیروی خاصی بفرستن که حالا در آینده میخواد یه موزیسی هم بشه. خب این هیچ وقت جوابگو نخواهد بود. کاری که ما یعنی این چالشی بود که ما اول بهش نگاه کردیم و این چالش رو گفتیم تبدیل به یه فرصت کنیم.
بله.
فرصت این بود که ما از لهجه، گویش، حرکات بدن برای تقویت عضلات بچه‌ها، الان اگه دقت کنید حتی دستخط بچه‌ها یه مقدار ضعیف‌تر از بچه‌های خیلی قدیم شده. چرا؟ چون اینها مثل قدیم مثل ما کار یدی نمی‌کردن، کار بدنی نمی‌کردن. من تمام تابستون‌های عمرم و حتی سالها، حتی زمانهایی که در حین تحصیل بودیم، بعضی مواقع برای اینکه کار یاد بگیریم کار انجام میدادیم. اینجوری نبود که به این شکل خب خیلی پدر و مادر هوای بچه‌ها رو داشته باشه. در نتیجه این نگاه اومد به سمت اینکه من برم یه منبع خوبی رو پیدا کنم، مثلا این همین آهنگ مارم ده موشم ده دست داره پا داره دون بیزق فا داره، این یکی از اشعار فولکلور و بازی‌های محلی کرمانه که توسط آقای لوریمر فرانسوی که در کرمان اینها رو به هر حال جمع کردن و به عنوان فرهنگ عامه کرمان منتشر کردن، این رو برداشتم و شروع کردم، از اینجا شروع کردم، چون واقعا ایشون بی‌طرف و بدون اینکه نگاه چی داشته باشن، اینکه حالا کدومش رو ثبت کنن یا نه، همه رو ثبت کرده بودن. خب من اومدم از این استفاده کردم و آثاری رو خلق کردم و بعد شروع کردم خودم ساختن برای اینها. اینها شد الان تبدیل شده تقریبا به مرجعی برای کارآواها و بازیهای محلی ایرانی که هم شعرش ایرانیه و فارسی، هم لهجه و گویش منطقه خودش رو داره، هم موسیقی اون ادوار و ایقاع و اون لحن و اون مزه و رنگ و طعم و بوی ایرانی خودش رو داره و بچه باهاش بی نهایت ارتباط میگیره. بارها شده از رسانه ملی که پخش شده کار من، از اصفهان مثلا زنگ زدن که ما این یه آهنگ مثلا دقیقا همین آهنگ ما رو بده موش اومده بود.
درست.
گفتن آقا ما بچه ما رو بیچاره کرده، با این صبحونه میخوره، با این نهار میخوره، با این شام میخوره،
باش زندگی میکنه،
باش خوشحال میشه، ندارید آهنگای دیگه به ما بدین که لااقل این کوچولوی ما برای ما یه تنوعی بشه. من دیگه من مثلا آلبوماشون آلبومای مختلف رو فرستادم، بیش از 200 قطعه برای موسیقی کودک تولید شده و اینا همه دارای پارتیتور و کتاب پارتیتورهای نوتشون هستن که به صورت چند صدایی آکاپلا هم تدوین شدن.
200 قطعه اینا از رسانه ملی همش پخش شده یا فقط بخشیش پخش شده؟
تعداد فکر میکنم 18 تا از این قطعات پخش شده که هر سالی هم که توی جشنواره شرکت کرده کنم رتبه اول کشور شده. آره، هر کدومشون که هر سالی که حالا ارسال شده از طرف سازمان رتبه اول کشور هم شده. ولی این مسئله اینه که الان که خدمت شما صحبت میکنم، خیلی از بچهای من دارن اینو آموزش میدن، یعنی بچهایی که الان توی همین ترک صوتی خوندن الان معلمای موسیقی هستن، اینها الان خودشون معلم، این هر مثلا 20 سالشون خواننده های این ترکی که شنیدین اون زمان مثلا 7 سالشون بود با دندونای شیریشون داشتن اینا رو میخوندن،
الان
20 سالشون دانشجو هستن، عرض کنم 4 تاشون دانشگاه دارن هنر و موسیقی میخونن، یکیشون هنرهای اسلامی میخونه و ببینید که این اتفاق ادامه داره و هر کدومشون 2-3 تا گروه دارن، نزدیک 100 نفر رو دارن خودشون آموزش میدن با این نهضت. من میتونم اسمشو نهضت بذارم، نهضت آکاپلای کودکان، کارآواها و بازیهای محلی.
شما این نغمه ها و نواها رو در جانشون دمیدید دیگه، باشون دارن زندگی میکنن، باشون رشد کردن و دارن منتشرش میکنن به نسل های آتی. چه کار ارزشمندی،
سلامت باشید. این باعث خوشحالیه اگر حالا خدمت کوچیکی. ولی این رو عرض میخواستم بکنم در مورد اینکه چجوری ما اینها رو منتشر میکنیم. شاید دوستان جوانتری اینا رو بشنون و شاید به دردشون بخوره. اینکه وقتی من یک کار رو میخوام بسازم، قطعا از اون اصالت شعرش مطمئن میشم، از اون اصالت آقای کار زندگی و هر اون چیزی هست مطمئن میشم، به صورت کتاب، به صورت فایل صوتی، به صورت پارت‌های جداگانه، به صورت اجرای زنده و با حرکاتش و تربیت مربیانش. یعنی ما الان بیش از 800 قطعه در این ژانر رو داریم به شکل مختلف، اون 700 قطعه برای سطح ملی و میهنیمون، اینها رو داریم به همیشه با آدم‌های بسیاری پیش میبریم که انشالله بتونه برای نسل‌های آینده لااقل اینها بمونه.
درسته. آقای نکوی عزیز، من فکر میکنم که داشتم به حرفای شما گوش میکردم، همزمان به این فکر هم رسیدم که اگر با من موافقید لطفاً بفرمایید، اگرم نه باز هم بفرمایید که از شما یاد بگیرم. فکر میکنم یکی از حلقه های مهم گم شده در زمینه هنر به معنای کلی در شاخه های مختلفش در این روزگار ما جدی برخورد نکردن بخشی از هنرمندان به خصوص جوان ماست که احساس میشه گاهی به شوخی برخورد میکنن با هنر، یا نگاه، نمیدونم واژه درستی است استفاده کنم، کاسب معابانه، نگاه تجاری به هنر داشتن و خیلی سریع به این نقطه رسیدن که من آموزش بدم. نگاه میکنی به کسی که نقاش، به هنرمند جوانی که خوش آتی هم هست، یعنی میتونه در ادامه در آینده به جایگاه خوبی هم برسه، اما در همون گامهای نخست حالا با تبلیغ دیگران نمیدونم در فضایی قرار میگیره دچار هیجانی میشه یا تشویق نابجایی میشه در اون جایگاهی که قرار گرفته و شروع میکنه به این نکته گفتن که من میخوام آموزش بدم، حالا هنرهای مختلف رو دارم عرض میکنم، و نگاهش به هنر انگار جدی نیست و با اون تشویقا احساس میکنه به مقصد رسیده خیلی زود. نمیدونم نظر شما در این مورد چیه.
بسیار موافقم با فرمایش شما، اما بسیار. این کلی‌تر از اینه نگاه ما. نگاه اینه که وقتی هنرمند تأمین باشه و واقعا هنر رو بخواد به صورت جدی دنبال کنه، باید هم خودش یاد بگیره و هم یاد بده. من با یاد دادن جوانها اصلا مخالف نیستم، اما این پایه‌ریزی باید به درستی انجام شده باشه از سن کودکی خود اون کسی که میخواد تعزیز کنه.
بله.
نه اینکه صرفا با این نگاه که موسیقی کسب و کارش باشه. خب این که موسیقی کسب و کار باشه، خب وقتی که بخوام به این سرعت اقدام کنیم مسلماً شاید به این شکل باشه که مثل یک اقیانوس با عمق 1 میلیمتر باشه که یه آفتاب روش بخوره تمامش بخار میشه، تفکیر میشه. خب این محو شدن و بخار شدنش باعث میشه که ما اون هنر رو هم ناقص آموزش بدیم، نه خودمون هم از خودمون راضی و زمان رو برای هنر دیگه نذاریم. یعنی وقتی یه جوان رو وقتی بلد نیست یه کار رو بهش بگیم آموزش بده، خب اون درآمده هم برایش به هر حال خوشاینده و میخواد همون مسیر رو ادامه بده، دیگه تلاشی نخواهد کرد. ولی این مسئله خیلی مهمه که ما بسیاری از سبک هامون خصوصا سبک آکاپلا مراجع کمی داره برای این موضوع در ایران و این خیلی کارو سخت میکنه، خصوصا برای آهنگسازی در این ژانر. چون من فکر میکنم یه مقدار روی آکاپلا اگه متمرکز بمونیم بهتره، به دلیل اینکه خب خیلی از دوستان این سوال ها رو وقتی که مثلا جای داور هستم توی جشنواره یا مثلا با دوستان مختلفی که حالا گروه های مختلف سرود کور دارن یا ورکشاپ هایی که برگزار میکنن، فقط سوالشون اینه که ما چرا اینقدر آثار و آهنگسازای کمی داریم در این زمینه آکاپلا. خب یکی از دلایلش همینه، هر کسی کوچکترین چیزی رو که یاد گرفته طبق فرمایش شما رفته شروع کرده یا یه گروه تشکیل داده یا آموزش داده، بعد خود مربی وقتی ضعیف باشه و در نتیجه اعضای گروهش رو بعد از خودش ضعیف‌تر انتخاب کنه دیگه، و آن کسایی که براش کار بسازن که بعد از خودش ضعیف‌تر باشن، چرا؟ دلیلش اینه که اون بعد اون کار ضعیف رو بتونه با بچه‌ها کار کنه اگه خودش متوجهش نشه. پس همه اون بچه‌ها رو با اصطلاحا ما میگه کوتوم بار میارن از نظر فنی.
بله، اشاره درستی هم داشتید، اقیانوسی به عمق شاید 1 سانتی متر، یعنی عمقی نداره و عمری هم نخواهد داشت. و نکته اینجاست که به درستی و زیبایی اشاره کردید که هنرمند عزیز ما، هنرمند جوان ما میتونه یاد بده، اما همزمان اگر بیاموزد این جوان حتما نکته‌ای برای آموختن هم خواهد داشت. فقط کمی جدی برخورد کردن میطلبه با هنر و با زندگی و صبوری، یعنی به جایی برسید که شما احساس میکنید نکته‌ای برای آموختن هم دارید. هرچند که گاهی آموختنها شما از بنده بهتر میدانید خیلی ناآگاهانه اتفاق میفته، به تصادف اتفاق میفته. من دارم اثری خلق میکنم، حرفی میزنم در حیطه هنر و مخاطبانی هم دارم، شاید هم نسل خودم، و نکته‌ای رو کسی از میان حرفام برمی‌داره و تبدیل میشه در ادامه اون نکته با هنر خودش که آمیخته بشه تبدیل میشه به یک اثر هنری و بعدها میگه من این نکته رو از شما یاد گرفتم. و کاش این جنبه و ظرفیت هم وجود داشته باشه در من، بله، که من اگر چیزی آموختم، نه اینکه به جایگاه خیلی رفیع و بلندی رسیدم، نه، این مسیر هنر، مسیر ارزشمند و پرفراز و نشیب هنر، مسیر آموختن و آموزش دادن و یادگیری است. توامان با هم، من یاد میگیرم و یاد میدم، اما قطعا در گامهای نخست، در سالهای نخست، کفه یادگیری و آموختن سنگین تره. من فراوان باید تجربه کنم و یاد بگیرم.
دقیقا، من میخواستم از همین فرمایش شما استفاده کنم و تفاوت آموزش و یادگیری رو عرض کنم.
حتما.
وقتی که کسی آموزش میدهد یعنی این که داره به صورت متکلم وحده داره یه چیزی رو میگه، خواه آن مخاطبش یاد بگیرد یا اینکه یاد نگیرد. اما وقتی بحث یادگیریه، خود مربی و معلم و شاگرد یا اون دانش آموز یا دانشجو یا هنرجو در فرایند یادگیری توامان با هم هستن. یعنی اینکه این یادگیری تبدیل به مهارت میشود و اون مهارت میره تبدیل به نتایج مورد انتظار میشه. این نکته رو میخواستم بهتون بگم چون خیلی دوست داشتنیه. من این رو بگم خدمتتون، بعضی مواقع توی موزیسینامون میگن ما خیلی جالبه، ما یه کار رو میخواستیم بسازیم، اصلا یه چیز دیگه شد، داره خیلی خوب شد. این رو به عنوان یک مزیت میدونن، در صورتی که من خدمت شما عرض کنم یکی از نکات بسیار مهمی که ما در هنر داریم الان در دنیا مطرحه اینه که ما باید دنبال نتایج مورد انتظار باشیم، نه نتایجی که همیشه ما رو مشعوف کنه یا بعضی مواقع. این مشعوف شدن ممکنه بعضی مواقع مخرب باشه، یعنی یه بار برعکسش اتفاق بیفته و اصلا چیزی بشه که کلا حتی در حیطه هنر نباشه. این به این معناست که ما نتایج مورد وقتی که یه هنرمند بتونه ایده رو خوب داشته باشه و آنچه رو که باید در فرایند خوبی از آنچه که داره تولید میکنه یا اون یادگیری رو که داره پای ریزی میکنه به خوبی انجام بده و میداند نتیجهش چی میشه، حالا با یک درصد کمی از اون باید به اون نتیجه مورد انتظار برسه. مثال میزنم، اگر شما برای آموزش دادن حالا قرار باشی که یک سازی رو آموزش بدید، بعد در یک ساز دیگه اون طرف در نهایت متخصص بشه و این رو بذارید به حساب اینکه حالا استعدادشون بوده، پس اینجا یک مشکلی باید وجود داشته باشه. به نظر من موسیقی به دلیل اینکه بخش عمده ای از زمان فیثاغورس و خیام و تمام بزرگان موسیقی که به هر حال با محاسبات اصوات آشنا بودن، ما نمیتونیم این مسئله رو ندید بگیریم که موسیقی بخش عمده از علم ریاضی است و این خیلی مهمه که ما نگاهمون به شکل کاملا دقیقی به این مقوله باشه و نگاه فنی باشه. ما هم هنرمند و بعضی مواقع در امتداد اون فرمایش شما، بعضی مواقع به جای این که برگردیم ببینیم خودمون چقدر در این حوزه مهارت داریم و چقدر مسیرمون رو داریم درست میریم، به مقصدمون چقدر درست فکر کردیم، فقط میشین میگیم که کسی قدر هنر رو نمیدونه یا از این. به نظر من اینا فرافکنیه، یعنی یه هنرمند باید بتونه خودش رو مدیریت کنه، باید مسیرش رو بدونه، مقصدش رو بدونه و اینا رو من در صنعت یاد گرفتم حقیقتش.
بله،
چون باید بگی نتیجه مورد انتظار و مطلوب منتهی،
یعنی هدف من ما باید عمل بکنیم، از ابتدا مقصد و مقصود ما مشخص باشه، مسیر رو انتخاب کنیم و به همون مقصود تلاش کنیم که برسیم. خیلی متشکرم. خطاب به هنرمندان جوانی که به این برنامه گوش میکنن، با احترام عرض میکنم که قطعا آقای دکتر مسعود نکویی و دیگر هنرمندان نازنینی که مؤلفن و مدرسن در زمینه هنر موسیقی، همه و همه و ما دلسوزانه و امیدوارانه به شما نگاه میکنیم. این نقد ها سازنده است قطعا. لحن شما که آقای دکتر نکویی عزیز، لحن بسیار دلگرم کننده و مهربانی است. در کنار اینکه آموزش میدید، این لحن قشنگ مشخص یک مدرس موسیقی مهربانید و دلسوزید برای هنر این سرزمین. نه فقط در وسعت جغرافیایی کرمان، فراتر نگاه میکنید. خیلی متشکرم، عمرتون طولانی و پر از درخشش و سربلندی. همونطور که تا حالا درخشنده بودید، امیدوارم که درخشان بمانید در زندگی و هنر. خیلی خوش آمدین به پردیس ملت.
سلامت باشید. منم از شما تشکر میکنم. خطاب به جوانان عزیزی که صدای بنده رو میشنوند عرض میکنم که هنر یک نگاه فنی جدی نیاز داره، و خصوصا هنر موسیقی و خصوصا آکاپلا که ظرفیتهاش تازه داره در ایران شکوفا میشه. اینجا ما آهنگسازها و ما مربیای موسیقی و تمام کسایی که برای موسیقی ایران دلشون میتپه و برای فرهنگ و هنر ایران افتخار میکنیم اگر جوانان ما از ما خیلی بهتر بشن. این باید باشه، وگرنه ضعف من مربیه اگر نتونم دانشجویان و هنرجویانم رو از خودم بهتر پرورش بدم. پس مطمئن باشید که ما سعیمون اینه که نسل بعدی با افتخار از ما خیلی بهتر باشن، و باید چنین باشه. خیلی ممنون از
درود بر شما. لطف کردید، هم آموختیم هم بسیار مشعوف شدیم از همصحبتی با شما. دکتر مسعود نکویی، موسیقیدان و پژوهشگر حوزه موسیقی. شب خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظ.
سرزمین من چورا قرین میهن، دور است و باده مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرائین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لال می جوشد، سحر از چشمان وطنم، ای دل ها جمله مجنونت، مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من چورا قرین میهن، دور است و باد ای مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرائین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
در گفتگوهای امشبمون در برنامه پردیس ملت با جناب دکتر مسعود نکویی، موسیقیدان و پژوهشگر حوزه موسیقی، همینطور با هنرمند نازنین، آهنگساز، خواننده و نوازنده زاده شیراز آقای حامد فقیهی صحبت کردیم درباره نوع خاصی از موسیقی، آکاپلا، که موسیقی آوازی بدون ساز، بسیار هم طرفدار داره نه فقط در جهان، در ایران هم همینطور، منتها یه جاهایی کمتر کار کردند و آثار ساختند، یه جاهایی بیشتر. میخواییم در دقایق پیش رو چند نوع از موسیقی آکاپلا رو که فقط هم محدود به ایران نمیشه به شما تقدیم کنیم. بخشی از این آثار اتفاقا خاطر انگیز هم هست. دادم 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 dum 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 موسیقی خاطر انگیز پرنگ صورتی رو شنیدیم. عرض کردم که بعضی از آثاری که در حیطه موسیقی آکاپلا که بدون دخالت ساز ساخته میشه همین موسیقی های خاطر انگیزه. در ادامه از مجموعه موسیقی سرناد میخواییم براتون کاری رو پخش بکنیم از آثار مرتبط با آهنگساز برجسته موتسارت. سرناد یک مجموعه موسیقی است، در واقع روشی است برای آهنگسازی که به یاد یا مناسبت کسی نواخته میشه. با هم گوش کنیم یک نمونه از همین نوع موسیقی رو. از انواع موسیقی گوش نواز آکاپلا، موسیقی آوازی بدون ساز، یک نمونه زیبای ایرانی هم به شما تقدیم میشه از ساخته های جناب درویش خان بزرگ که آقای سهراب کریمی بازسازیش کرده و آقای اسماعیل الله وردیان هم خونده. بله،
شورا کریمی
بله. و نام قطعه هم زیباست، زمن نگارم. گوش کنیم.
زمن نگارم حبیبم خبر ندارم، به حال زارم حبیبم نظر ندارم، خبر ندارم من از دل خود، دل من از من حبیبم خبر ندارم، دل من از من حبیبم خبر ندارم، کجا رود دل عزیز من که دل برش نیست، کجا رود دل عزیز من که دل برش نیست، کجا پرد مرغ حبیبم که پر ندارد، کجا پرد مرغ حبیبم که پر ندارد. لا 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 لا. اما هون از این عشق عزیز من آفرون از این عشق، اما هون از این عشق عزیز من آفرون از این عشق، که غیر خونه جگر نداره، که غیر غیر خونه جگر ندارم، همه سیاهی حبیبم همه تبانی، مگر شب ما حبیبم سهر ندارم، همه سیاهی حبیبم همه تبانی، مگر شب ما حبیبم سهر ندارم.
هنرمندان گاه نامهای متفاوتی هم دارن که گاهی کمتر به گوش خورده، مثل همین آقای شورا کریمی که من با تذکر و یادآوری به جای آقای ریاضی صدا بردار عزیزمون، از منظر پیری و پیرگوشی شورا رو سهراب شنیدم. ببخشید جناب شورا کریمی عزیز از آهنگسازان خوب این سرزمین، این کار زیبای زمن نگارم رو از ساخته های استاد درویش خان، یکی از بزرگان موسیقی این سرزمین، بازسازی کردن با صدای اسماعیل الله وردیان عزیز که با هم شنیدیم. عرض کردیم در فواصل زمانی برنامه امشب پردیس ملت که خواستگاه آکاپلا کلیسا بوده، این در یک جایگاه مذهبی و نوعی موسیقی کورال مذهبی بوده، خواستگاه موسیقی آکاپلا، و بعدها گسترش پیدا کرده با انواع مختلف در جای جای جهان. حالا یک نوع موسیقی آکاپلای مذهبی، کاری از گروه عقیق، به شما تقدیم میشه، با هم گوش میکنیم.
اگر که خسته، اگر که تنها، اگر نشسته دلت به غمها،
اگر که بسته تمام درها، اگر گسسته امید دلها،
اگر گره خورده قصه با ما، اگر که غم شده نصیب دنیا،
اگر جهان تار و تیره، دو دست ما را گرفته مولا، دو دست ما را گرفته مولا،
توی دلیل راهم و از همه برتر و بر همه سرور، توی دلیل دینم و حجت داور و بر همه قیدر، توی امیر عالم و ساقی کوثر و فاتح خیبر، توی مسیح خاتم و همسر فاطمه حضرت حیدر.
اگر چه دورم من از دیار تو، ولی دلم پر زده کنار تو،
جهان بهاری شد از بهار تو، چه سر بلندم به اعتبار تو،
قسم به نامت به هر کلامت، دلم کبوتری شده به بامت،
سلامتان می کنم دمادم، که دل خوشم من به یک سلامت.
ما همگی سپاسگزاریم از لطف، مهربانی و توجه شما به مخاطبان هنر دوست رادیو تهران و پردیس ملت. ما یعنی آقای امین ریاضی صدا بردار، خانم طاهری و خانم یوسفی تهیه کنندگان برنامه پردیس ملت،